راکیو داره و چه وانکیو و چه فسادی رو در آتی میخواد به بار بیاره یه بحث جدایی داره. اون چرا که مهم هست تعداد واحدهای مسکونی که در نظر گرفته شده بسازن، همونطوری که برادرمون اشاره کرد توی آمارهای بانک مرکزی هم نشون میده، متراژ بناهای 92 به قبل در بخش خصوصی اصلا با این 400 هزار تا اصلا قابل قیاس نیست، این عددی نیست. اگر دولت میخواد به راستی کاری رو انجام بده، نهایتا در قبل کارت اعتباری میخواد تأمین ریال بکنه، حالا یا تهاتر کنه با تولید کننده، تولید کننده به دولت در برق، در گاز، در آب بدهکار میشه با اون تهاتر میخواد بکنه احیانا اگر بخواد استفاده بکنه، ولی اونی که مهم هست این کارت اعتباری توی بازار میاد چه فسادی ها میخواد به بار بیاره و چه سودی میخواد نصیب بنگاه های کوچک بشه. از آن توی بنگاه‌های کوچک آنچنان رقابت ناسالم در بین توزیع کنندگان، حتی در بین تولید کنندگان، این موضوع مال امروز نیست، سال قبل من مصاحبه‌های متعدد داشتم، به لحاظ رکود ما داریم که صرفاً قیمت مصالح ساختمانی و چه سیمان و چه آهن آلات رو میاد تثبیت میکنه روی یه قیمتی نگه میداره، حتی اون تخفیفاتی که عزیز برادرمون اخیر اشاره کرد فاقد اون تخفیفات هم میشه و تبدیل به یک رانتی میشه و میاد توی بازار و ما میبینیم. اگر دولت میخواد واقع قضیه کاری یا انجام بده، اون چرا که به عنوان تأمین بخش مالی در نظر داره، اینا بیاد به خود متقاضی اختصاص بده که متقاضی متناسب با وامی که از دولت میگیره و تناسبی بین درآمدش و بازپرداخت اون دولت براش در نظر میگیره، اینو سنجش بکنه تا بتونه سازنده درست بسازه و در اختیار متقاضی قرار بده. فقط بخش نظارتی ساخت و ساز هست که مطابق با استانداردها ساخته بشه. این عرض منه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که فعالان حوزه توزیع مسائل ساختمانی همونطور که اطلاعات مختلف، کاتالوگ ها و بروشورهای مختلف و همچنین نمادهایی از تولید کنندگان برتر دارای نشان استاندارد تاییدیه مرکز تحقیقات راه شهرسازی و یا حتی تاییدیه های بین المللی مورد تایید سازمان ملی استاندارد که روی وبسایت سازمان استاندارد تمام این مسائل آمده با اطلاعات کامل و تاریخ اعتبار مسئله، میدونید که مسئله مثل مواد غذایی داره اعتباره، بتونه از مجرای صحیح خودش هم توی کشاری کردید با صدور فاکتور رسمی که مبدأ تولید و مسیر توزیع مشخص باشه به دست آهاد مردم برسه که قیمت رو تحت تاثیر قرار بده. با تو خداحافظی میکنم آقای کاظمی. آقای مهندس سلطان محمدی، خواهش میکنم که در این باره بیشتر بفرمایید که با این حرفی زده شد. خدا نگهدارتون.
ببینید هرچی بیشتر میگذره روشن میشه که این طرح نه هدف چندان مشخص و تعریف شده ای داره، نه روش اجرایی درستی براش تعریف شده و نه متاسفانه برای تدوین یک کمچه طرح ناپخته ای از تجربه فعالین این بخش کمک گرفته شده. یه همچه طرحی قطعا با شکست روبرو خواهد شد. تنها نتیجه ای که به بار خواهد آورد فساد احتمالی در توزیع خواهد بود و به جز اون هیچ سودی برای این بازار در بر نخواهد داشت. اگر دولت به وظیفه اصلی خودش بپردازه که بهبود فضای کسب و کار، آسان تر کردن گردش اطلاعات، بهبود مقررات، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر که اجرای پروژه‌های ساختمانی رو با موانع زیاد روبرو کرده و بسیار طولانی میکنه،
مثل مقررات،
از مقررات شهرداری شما بگیرید، الان شما برای اینکه یه مجوز ساخت بگیرید باید به ارگانهای متعددی مراجعه بکنید که هر کدومشون برای خودشون یه سیستم‌های پیچیده‌ای دارن و وقتگی.
اینا توی دولت الکترونیک نیومده؟
نه متاسفانه
پیوسته
نشده. تک تک اینا بعضیاش الکترونیک شده ولی متاسفانه الکترونیک، مثلا شهرداری ادعا میکنه که بعضی از خدماتش الکترونیک شده ولی این الکترونیک شدن به این قیمت شده که یه سری دفاتر دیگه درست شده، یه مرحله که شما به شهرداری مراجعه میکردی تبدیل شده به دو مرحله، هم دستی باید انجام بشه هم الکترونیکی باید انجام بشه. خلاصه پروسه‌ای که قبلا اگه مثلا 3 ماه انجام میشد، این پروسه الان شده پروسه یه ساله برای پروژه بزرگ. با نظام مهندسی همین مشکلات هست که وزیر قبلی خیلی تلاش کرد که این رو حل بکنه و موفق نشد، زورش نرسید به سیستم نظام مهندسی. آب، برق، آسانسور، نمیدونم فاضلاب، هر مؤسسه شما میری برای خودش مجموعه از مقررات سیستم ها داره و شروع میکنه از اول و وقتگیری های مکرر، کارشناسی های مکرر و البته خب فساد هم تو تمام این مراحل راه نفوذش رو پیدا خواهد کرد. اگر دولت بیاد همین روش ها رو درست بکنه، فضای کسب و کار رو درست بکنه، قیمت ها خودش تعدیل خواهد شد. ببینید من یه مثال ساده میزنم در مورد مسئله تاکسی که همه مردم باش مواجه هستن و شاید میلیون ها سفر در طول روز در همین شهر تهران انجام میشه با این وسیله نقلیه. از سال حداقل 30 خورده‌ای من اسنادش رو میبینم، از سال 40 رو خودم یادم هست، دولت همیشه تلاش میکرده که قیمت تاکسی رو کنترل بکنه، کیفیتش رو بهبود بده و هیچ موقع موفق نشده. بارها و بارها تاکسیمتر نصب شد که بر اساس طول مسافت باشه، هیچ کدوم اینا به جواب نرسید. ولی همین که این فضای مساعدی فراهم شد در طول 2-3 سال گذشته که تونستن تاکسی های اینترنتی وارد بازار بشن، مردم شاهدن که قیمت جابجایی شاید در بعضی از موارد به نصف کاهش پیدا کرد، کیفیت کار بهبود پیدا کرد، ادب راننده، تمیزی اتومبیل ها، سهولت دسترسی و خیلی از چیزهای دیگه که باعث شد یه دفعه به سرعت بسیار زیادی این بخش توسعه پیدا کرد و چقدر از بار ترافیک کم شد، چقدر از آلودگی کم شد. اینجا دولت نیومد مداخله کنه، هیچ جا دولت نگفته که مثلا اگر شما از فلان نقطه به فلان نقطه میخوای بری به اون تاکسی بگی که شما باید به این نرخ ببری. فقط فضایی رو آماده کرده که بتونه با بهبود اینترنت، با
البته اونا خیال
مقررات به هر حال به
ابداع و خلاقیت آمد
به هر حال این تجربه جهانی منتقل شد به ایران، به سرعت منتقل شد و کیفیت خیلی خوبی رو مردم تونستن تو رفت آمد بگیرن و در رقابت با اینا تاکسی های قبلی هم در واقع کیفیتشون رو سعی کردن بهبود بدن. یه رقابت سالمی تو این بخش شکل گرفت، چند شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی وجود داره و شرکت های تاکسی قدیمی. ببینید اگر دولت بیاد فضای کسب و کارو آماده بکنه، خود مردم میدونن چی کار بکنن.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای مهندس جابری خواهش بکنم به عنوان زیمدخل این موضوع مطرح بکنم که آقای مهندس به نظرتون اونچه که آقای مهندس سلطان محمدی دارن به عنوان یک فعال سازنده و دستندرکار و یکی از اعضای نظام مهندسی دارن این حرف رو میزنن، چطور میتونید که راه حل بهتری رو ارائه بکنید برای رونق گرفتن مسکن؟ ما در شهرهای بزرگ مثلا تهران که همه چیز متمرکز در شهرهای بزرگ هست، ما بافت فرسوده رو داریم، در نقاط دیگر از کشور هم داریم. الان چطور با یک مجهولی ما میخواییم به دنبال یک معلومی بگردیم؟ همین الان فکر نمی کنم نه برای شما، حتی برای وزیر که نه، حتی برای آقای رئیس جمهور هم روشن نیست که در ایران چه تعداد نفر نیازمند خانه هستند. ما فقط یه آمارای متعددی رو هی در مصاحبه و حتی دیگه اخیرا دیدم یه آقای وارد تبلیغات یه مؤسسه هم شده از همین حوزه صنعت، دیگه چهره فروشی هم داره میکنه، یه داستانی. واقعا ما موضوع رو چطور میتونیم حل کنیم که تجربه بهتری پیش پای مردم و کشور بگذره؟
بله آقای مهندس سلطان محمدی مثال خوبی زدن، من هم عرض کردم این بازار که در واقع ما آبشون کردیم بازار مجازی در واقع برای سازکار این طرح در نظر گرفته،
ولی متولیش دولته.
متولی دولت که این مسئولیت حالا به بنیاد مسکن واگذار شده.
بازار مجازی که کارت اعتباری نمیخواد، توزیع سهمیه‌ای نمیخواد، اینها چه ربطی داره به بازار مجازی؟
اینو مثل این که با کوپن اشتباه گرفته میشه، این به این شکل نیست. ما دنیای کنونی الان همه جا خب خریدها به صورت کارت اعتباری صورت میگیره، طرف میره خریدشو انجام میده، بعد حالا بر اساس نوع کالا و درخواست خود خریدار این میتونه براش تخفیف صورت بگیره یا سر یک ماه پرداخت نقدی داشته باشه.
خب این یه بازار
استفاده کردی برای بحث این بازار، نه اینکه بیان کنترل قیمت. مثال خیلی خوبی هم زدن بحث تاکسی ها. خب چرا این تو بازار مسکن ما نه از این پدیده های جدید استفاده کنیم؟
یه پدیده جدید رو نظام پولی کشور آقای مهندس
چرا نباید کمک کنیم برای این عرصه ها تو بخش صنعت ساختمان که من فکر کنم صنعت ساختمان ما خب
نسبت به صنعت‌های دیگه کشور ما خیلی عقب مونده. باید کمک کنیم، هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، که به این سمت رفت. الان خب بازارهای مجازی خیلی کمک کرده، تسهیل ایجاد کرده برای مردم. تو این بخش هم خب ما برای متقاضی دیدیم، یعنی خود متقاضی اینجوری نیست که این کوپن رو بگیره یا کارت رو بگیره ببره بازار سیاه بخواد اینو مثلا از رانتش استفاده کنه. برای پروژه‌ای که تعریف میشه، پروژه‌ای که معلومه شناسنامه داره، موقعیتش مشخصه، جواز گرفته، بر اساس پیشرفت فیزیکی، اونم نه هر کالایی، مثلا رسیده فرض کنیم به فونداسیون همون میزان سهمیه که برای بحث فولاد یا سیمان یا بتون اون مقطع هست آزاد میشه، برای پروژه هم در واقع
آقای مهندس، من میخواستم ازتون یه نکته رو بپرسم. البته این چیزایی که شما اشاره کردید، عرض کردم از سال 84 به این سو قرار بوده که تمام واحدهایی که ساخته میشه در ایران، چه فردی چه به صورت سازمان یافته مثل انبوه سازان یا حتی واحدهای دولتی، حتما باید شناسنامه فنی داشته باشه. شناسنامه فنی از کجا سالان در ایران هیچ کدوم ما از هیچ کدوم شما مسئولین دستاندرکار در این حوزه هیچی نمیشنویم، اونم تو کشور زلزله خیزی مثل ایران. نکته بعدیش این است که تولید کننده امروز به دنبال بازار فروش محصولاتش، اونم در رکودی که بخش مسکن داره، یه بازاری رو نظام پولی کشور ایجاد کرده تحت عنوان بازار سکوک، اگر در جریان باشید، اونجا هم داره همین کاری که شما میخواید رو جلو افتاده و داره انجام میده از طریق ایجاد اعتبار بین خریدار و فروشنده کالا. چرا از اون ظرفیت نظام اعتباری و پولی کشور استفاده نمیشه؟
مثالی که فرمودیم بازار سکوک مرابحه، اینا تو بخش صنعت اتومبیل برای تولید قطعات ماشین‌آلات و اینا خیلی استفاده داره.
شما اینجا برای فولاد میتونید با فولاد وارد قرارداد بشید.
یه کارت اعتباری ما پیشبینی کردیم که شخص بتونه باهاش بره خرید اعتباری یا نقدی انجام بده. حالا این شکلی هم نیست که رانتی توش باشه. یه بازار یا هر تولید کننده اگه حائز اون شرایط فنی استانداردها باشه، مثل سایر بازارها و فروشگاه‌های مجازی، میتونه بیاره کالاهاش اونجا بذاره، متقاضی هم بر اساس بازار میاد محصولش انتخاب میکنه. این شکلی نیست که ما بخوایم یه رانتی اینجا ایجاد کنیم یه عده بخوان از این رانت استفاده کنن. عرض کردم توی مساله استراتژیک شاید همه جای دنیا شاید به این شکل است که روی بحث‌های استراتژیک مداخله صورت میگیره، اونم توی محصولات استراتژیک عرض کردم، ولی سایر محصولات میتونه یه بازار فروشگاه مجازی ایجاد بشه، رقابت ایجاد بشه. این بخش خصوصی میگم چون ورود پیدا نکرده، خب تو بخش تاکسی گفتم ورود پیدا کرده، تو بخش های دیگه یواش یواش دارن وارد این عرصه میشن. چه ایدادی داره بخش مساله هم ما این بازار رو ایجاد کنیم، در کنارش هم بتونیم این خدمات رو برای پروژه‌های مسکن حالا در قالب طرح‌های ملی داشته باشیم.
بسیار خوب، شنوندگان ما دارن روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 به طور پیوسته دارم پیام میفرستن، 911-52-49-19-88-51-938-55-37 که آقای آرش هستن از احواز تایید کردن که برای گرفتن یه پروانه 2700 متری تقریبا یک سال خورده وقت صرف شده. 911-26-91 برای ما پیام فرستن، 919-47-67 نوشتن قیمت بتون آماده بالا رفته در حالی که پایین اومده، در حالی که سال 92 این عددش 120,000 تومان بود، الان در شهر قم شده 90,000 تومان به خاطر رکود و ما نمیدونیم چه کار کنیم. در تهران عده‌ای از شنوندگان برای ما پیام فرستادن که ما رانندگان میکسر هستیم و به خاطر رکودی که ایجاد شده بتون آماده مصرف نمیشه، بنابراین ما با بیکاری مواجه هستیم. 915-18-03 گفتن شناسنامه فنی و ملکی تهیه شده بر اساس نقشه‌ای مثل ساخت، ولی اونی که باید به مالک داده بشه ظاهرا هنوز عملیاتی نشده. همچنان روی سامانه 3036-37 ما پیام هست. آقای مهندس ظاهرا مطلبی داشتید با آقای مهندس شابری بفرمایید.
اینجور که آقای مهندس شابری توضیح دادن به نظر میاد که این صرفا در اختیار گذاشتن اعتبارات با نرخ پایینه. خب از تو همینم رانت ایجاد میشه. اگر اعتبارات داره با نرخ تعادلی توزیع میشه که خب اصلا نیازی به این مکانیزم نیست. اگر بناس اعتبارات با نرخ پایین توزیع بشه، مثلا اگر نرخ بهره بانکی 20 درصده، این اعتبار داره با نرخ 5 درصد مثلا داده میشه، خب یه رانت 15 درصدی اینجا وجود داره. بعضی کسان این رانت رو خواهند گرفت و مطمئن باشید که وقتی میخوان بفروشن یا محاسبه بکنن، اون رو به قیمت تعادلی بازار حساب میکنن. مداخله دولت در این گونه مسائل اقتصادی در هیچ جا جز فساد، جز بروکراسی نادرست، نتیجه به بار نیاورده. در هیچ جای دنیا هم همچین وضعی وجود نداره، حداقل من تا به حال نشنیدم. تجربه هم که تو کشورهای خارجی داشتم، باز هم جای چیزی رو مشاهده نکردم که جای دولت بخواد بیاد وارد مسئله فروش سیمان یا فولاد یا کاشی و سرامیک. این اصلا یه امر بسیار غریبی است. اینکه کسب و کار اینترنتی رو دولت میخواد ترویج بکنه، نه، نیازی به مداخله دولت نیست. مگه در مورد تاکسی ها دولت مگه اومد کسب و کار اینترنتی رو ایجاد کرد؟ فضا که ایجاد بشه، بخش خصوصی خودش وارد میشه، بسیار شایق هست. استارتاپ های بسیار متعددی تو حوزه های مختلف میبینیم وارد شدن و خیلی هم فعالانه دارن کار میکنن. تو این بخش هم اگه ضرورت داشته باشه، بخش خصوصی خودشون این کارو خواهند کرد. منتها زیر ساختمون آماده نیست، قواعدمون درست نیست، قواعد بازی درست نیست. الان شما یه فرض کنید خونه میخواید تهیه بکنید، باید به 10 تا بونگا 50 تا بونگا مراجعه بکنید، هر کسی اطلاعات محدودی، بالاخره نمیفهمید تو منطقه‌ای که مورد نظر هست بهترین خونه کجاست و چند تا خونه تو دسترسه. خب این همه جای دنیای مسئله حل شده، سالهاست حل شده. شما الان در کشورهای توسعه یافته تو هر خونه ای که به این روش انگوش بذارید، سوابقش همه توی اینترنت موجوده، در چه سالی به چه قیمتی معامله شده، تو چه شرایطی بوده، تمام اینا شفاف، مردم دسترسی دارن قیمتهای دیگری که تو منطقه معامله شده. این کمک میکنه به شفافیت معامله، به کاهش استکاک معاملات و کاهش هزینه مبادلاتی. دولت اگر بیاد همین الان با همین بنگاه‌های مسکن در واقع بشینن، قواعد واسطه‌گری مسکن رو درست بکنن، به جای اینکه وارد این بازارها بشه که به جز رانت و فساد چیزی توش نیست، این قواعد کار رو اگر درست بکنن، اون وقت هم عرضه کننده میتونه واحداش رو به راحتی به همه متقاضیان تو
چند سالی که کشور و مردم معلقن درباره یه تصمیم راجع به مالیات بر مسکن که هیچ کس نمیدونه کدوم قسمتش واقعیه، کدوم قسمت
برای که اطلاعاتی وجود نداره. چرا؟ چون زیر ساختش آماده نیست. این کاریه که دولت باید بکنه. متاسفانه
بله، متاسفانه اون چیزی که مثلا ما در حوزه راه‌شهرسازی سالها حداقل 6 سال به حواشی پرداخته شد، هیچگاه به اصل پرداخته نشد، حداقل این که دیگه در تاریخ موند. آقای مهندس جابری، پاسخی برای آقای مهندس سلطان محمدی دارید؟ و اینکه الان این کارت اعتباری اعتبارش از کجا تامین شده؟ آیا تو ردیف بودجه های سال 98 اومده؟ عددش چقدر هست و چگونه قرار توزیع بشه؟ میشه بفهمید؟
و هزینه‌اش از کجا میاد؟ بانکایی که همین الان با زیان مواجه هستن، آیا میخوان به بانک‌ها تحمیل بکنن که اعتباراتی با نرخ پایین‌تر بدن یا نه؟ دولت یه سوبسیدی در نظر گرفته. خب مگه دولت الان خودش کسری بودجه نداره؟ این سوبسید رو از کجا میخواد بیاره که بخش مسکن بده؟ ببینید تمام اینا با تناقض ما روبرو میشه.
دقیقاً. و ضمانت اجرایی واقعا داره چنین طرحی؟ نه آقای منصوری، بفرمایید.
بله. سوالات زیاد شد.
آخه مردم هم دارن میپرسن و جالب اینجاست که جزء بدایعه.
این طرح شروع شده مراحل عملیاتیش، همه این موارد که فرمودین، بله، بالاخره ما با صاحب نظران، با دوستان مختلف که تو بحث این کار بودن، تجارب همین بحث مسکن ملک که بالاخره یک سری تجارب مثبت و منفی داشته، سعی شده که در این طرح همه اینا دیده بشه، ضعف ها حذف بشه، نقاط مثبتش تقویت بشه. بحث بازار مجازی، خب مزیت هاشو خواستیم بیاریم تو این قضیه. بعد
اعتباراتش کجاست؟ آیا ضمانت اجرایی داره و آیا برای جلوگیری از فساد؟ الان شنوندگان ما دارن میپرسن شما برای که جلوگیری از ایجاد فساد و سوء استفاده برنامه‌ریزی کردید یا نه؟
بدم خدمتتون. ما البته برای راه اندازی این قضیه بحث اعتبار 3750 میلیارد در واقع پیش بینی کرده بودیم رو بحث ترک برای راه اندازی این بازار تعهدی مصالح که به صورت 2 ساله یا 3 ساله در اختیار قرار بگیره، بعد دوباره به صورت خط اعتباری از طریق حالا بانک مرکزی یا سیستم بانکی بشه این پولو گرفت، بعد برای پیش تولید در واقع.
خب همین پولا گرفته شد، این تورم ها ایجاد شد، این خودش باز باعث تورم میشه. بانک مرکزی که آخر از کجایی نمیخواد بیاره بده؟
تقویت تولید، حالا رو بحث تولید کارخانجات
انبوه بود که ما بتونیم هم بحث اشتغال رو ببینیم تو این زمینه، هم بحث در واقع کمک به بخش تولید مسائل ساختمانی، که هنوز میگم این اعتباراتش مشخص نشده. اگر مشخص نشه اینو باید از طریق مدل همون که عرض کردم بازار رقابتی، ما تجربه‌ای که عرض کردم تو بحث بازسازی و تو بخشی از پروژه‌های مسکن شهری خودمون داشتیم، میتونیم از طریق سفارش انبوه و بحث پیش تولید هزینه های تموم شده رو کاهش بدیم. این هم تجربه شو داشتیم ما. بالاخره خود بنیاد مسکن به غیر از بحث مسکن روستایی در بحث مسکن شهری سالانه نزدیک به 30,000 واحد رو در دست برنامه و ساخت و ساز داره که از این
اونم به روش سنتی قدیمی دیگه، چون بحث نه. چون یکی از بحثایی که توی برنامه توسعه پنجم آمد و برنامه توسعه چهارم هم بود حتما مستحضرید، قرار بود که بره به سمت ساخت و ساز پیش ساخته با بالاترین کیفیت و سرعت.
بله عرض کنم ما تو بخش هم بازسازی هم بحث مسکن روستایی خب از سیستم های پیش ساخته پیچ و مهره داره استفاده میشه. تو بخش شهری هم ما پروژه‌مون اکثرا سعی شده از فناوری های نوین استفاده بشه، از سیستم های بیرون سالا ما سیستم های بحث ICF داشتیم، سیستم تونلی و سایر سیستم هایی که مورد تایید مرکز تحقیقات بوده تو پروژه‌مون داره الان به روز استفاده میشه و تجربهش هم در واقع هست تو زمینه. سعی کردیم از این تجارب استفاده بشه، اون بحث در واقع افزایش کیفیت و ارتقای فنی ساختمان ها رو تو این بخش هم داشته باشیم.
بسیار سوال شنوندگان ما که برای جلوگیری از ایجاد فساد و سوء استفاده از این کارت ها هم برنامه‌ریزی شده؟
این بازار عرض کردم رقابتی و ترجیحیه، همون جوری که شخص میتونه به راحتی بره خریدشو انجام بده از یه فروشگاه مجازی، حالا اینجا فقط تنها مزیتش اینه که این میتونه در قالب اعتباری یعنی به
یه فهرست تعریف شده رو بتونه استفاده بکنه، یه شرکت های مشخص
سال انجام بده با یه سود معقولی. بحثی که فرمودن آقای مهندس که 5% اینا، نه با اون شکل نیست، بگر اختلاف 2% 3%.
آقای مهندس یه سوالی رو الان شنونده گرامی ما 917-18-12 مطرح کردن و میپرسن که به کی میدید، باید جواز مسکن رو ببریم نشون بدیم، به کجا باید مراجعه بکنیم، و اینکه فقط به انبوه سازا میدید، به شرکت های ساخت میدید، به ما شهروند که خودمون مثلا در شهرستان هستیم یا روستا میپردازید؟
سوال خوبیه، من توضیح بدم.
یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
سه گروه ما داریم اینجا، یک سری اونایی که خب فاقد مسکن هستن ولی دارای زمینی هستن که میتونن از این امکانات استفاده کنن، یا یک سری زمین‌های بزرگی هستن که میتونن افراد در قالب گروه‌های ساخته مثلا 5 نفره 6 نفره تا 10 نفره بیان ورود پیدا کنن، یک سری هم عرصه‌های بزرگی هستن یه انبوساز میاد ولی متقاضیان رو مشخص کرده که حائز شرایط این طرح باشن که فاقد مسکن باشن و مسکن هم نداشته باشن، در واقع میتونن بیان در قالب انبوسازی از این طرح استفاده کنن.
کی اجرایی میشه؟
مقدماتش رو داریم انجام میدیم، دنبال بحث اعتبارات و تسهیلاتش هستیم که اینا انجام بشه.
98 اجرایی به نظرتون؟
98 و انشاءالله
به امید خدا. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان بسیاری برای ما پیام کوتاه فرستادن از جمله 915-1803 که گفتن شناسنامه فنی ملی تهیه نمیشه، باید بر اساس نقشه‌ای مثل ساخت تهیه بشه که اصلا هنوز تهیه نمیشه، باید تهیه بشه به مالک داده بشه و جزئیات بیشتر که اون چیزی در برنامه آمد. بسیار خوب، خیلی متشکرم از 915-3538 هم که برای ما پیام کوتاه فرستادن. پیام های شما بسیار هست، تلاش کردم بر اساس محور اونها پرسش رو طرح کنم. آقای مهندس سلطان مالی از شما متشکرم، آقای مهندس جابری از شما هم همینطور سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم بهتون، به اتفاق همکارم خانم نازنین که توجه تکانه برنامه، ارادتمند شما ناصر خیرخواه، تا فردا شب خداحافظ.
جوی آمون سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوی بخور ببین میسوید یعنی همین در کنجت شیرید بچو گرچی بال سهت به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
خاویار بادم جو چین چین کرده جو میزت کامل شد با خاویار بادم جو هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو
بیا بریم باغ وحش
باغ وحش کجا؟ آها
بیا بریم باغ وحش گرجی
طعم جدیده
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم باز کنیم از سر و یه گوشه فیل و نهنگ و مرغابی توشه بیسکویتای خوشمزه بره حیوانای خوب و بامزه
بیسکویت باغ وحش گرجی
شویندم تاپه شویندم تاپه مای لباس شویم تاپه راه لکه و صد میشه درخشان تر از هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده فرمولشم خیلی تاپه کسیفی ها پاک شدن مثل اول ناشدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولشم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا بشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
پرتقالی کاکائوی
این بار شده طعم گرجی
کیم کیک گرجی هر جا که باشه داره همین هم باهاشه با کیم کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه
کینگ کیک گرجی
سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدا رو جدا کن با تاپ بریزومشون لباس ها هم یه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است غرورشم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به باختم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.